ما هم اگر بخوایم به الگوی توسعه دست بیابیم و اگر بخوایم اصلا حقانیت خودمون اثبات کنیم در مدیریت اجتماعی، بدون یک فلسفه تاریخ مدون و روشن چنین کاری ممکن نیست. ما تا یک اندیشه فلسفه تاریخی روشنی نداشته باشیم و در اندیشه فلسفه تاریخی خودمون مراحل تکامل رو تعریف نکنیم و مبانی و مقدوراتش رو در یک شکل کلان معرفی نکنیم و وضعیت کنونی جهان و مرحله خودمون رو نشناسیم، نمیتونیم بگیم این برنامه ریزی که داریم میکنیم ثواب است یا نثواب، و اصلا نمیتوانیم یک الگوی توسعه جدیدی رو تعریف بکنیم و بر همین اساس نمیتونیم حقانیت خودمون رو تعریف بکنیم. اگر شما الگوهای توسعه غربی رو بپذیرید، حتما ساختار سیاسی جامعه ما ساختار حقی نیست. من با قاطعیت این عرض میکنم. این که در دوره اصلاحات تأکید میکردن بر این که قانون اساسی باید تغییر کنه، مبتنی بر ادبیات توسعه بود و در ذیل اون ادبیات درست نمست. اگه شما اون ادبیات رو به رسمیت بشناسید، حکومت دینی به معناست دیگه. دین حد اکثر در حوزه خصوصی میتواند دخالت بکنه، اون هم که در دوره های اخیر میدونید باز هم روانشناسی و امثال اونا رو جایگزین دین کردن. این همون کار کردی هم که در حوزه خصوصی برای دین تعریف میکردن ازش عبور کردن و به رسمیت نمیشناسن. پس بنابراین هم یک نکته که ما باید توجه داشته باشیم که از مفروضات اساسی الگوی توسعه فلسفه تاریخ. بنابراین اگر کسی اندیشه فلسفه تاریخی دیگری نداشته باشه، قاعدتا نمیتواند طراحی یک الگوی توسعه دیگری رو بکنه و بر همین اساس بعضی از کارشناسان توسعه، حالا یا تعبیر کنید فیلسوفان توسعه در کشور خود ما که قابل احترام هم هستن، تأکید میکنن روی همگرایی و میگن ما تا نتوانیم همگرایی اجتماعی ایجاد بکنیم و تنازع باشه نمیشود به توسعه رسید و این از ارکان توسعه مدرن هست. این حرف خوبی است که توسعه بدون همگرایی ممکن نیست. همون چیزی که من عرض کردم که جامعه باید به یک گرایش واحد برسه، گرایش پایگاه همدلی است. بدون همدلی توسعه واقع نمیشه، یعنی بدون دغدغه‌های مشترک اجتماعی توسعه دستیافتنی، توسعه اجتماعی دست یافتنی نیست. توسعه اجتماعی مبتنی بر دغدغه‌های مشترک اجتماعی، همگرایی و همدلی و بر تساهل، این درسته در چارچوبه اون همگرایی. ولی همینطوری که بر اساس اندیشه‌های فلسفه تاریخی تکامل تاریخ بدون همگرایی ممکن نیست، بدون واگرایی هم ممکن نیست. بر اساس فلسفه تاریخ مارکسیستا من عرض میکنم، همینطوری که طبقه پرولتر باید هماهنگ بشن، منسجم بشن در مقیاس جامعه جهانی، حتما در یک جنگ و تضاد طبقاتی با طبقه حاکم به پیروزی میرسن. بر اساس فلسفه تاریخ که بنیان لیبرال دموکراسی بسود و روسون هم همینطور که من ازش تعبیر میکنم فلسفه تاریخ لیبرالیستی، اون هم بدون اینکه شما از مرز ادیان عبور بکنید و کارکرد اونها رو در جامعه جهانی کاهش بدید تا میل به صفر، اونها رو تبدیل به خرد فرهنگ نکنید، نمیتونید توسعه ایجاد بکنید. واضحه همون مبهمی نیست که چرا اینا در مسیر توسعه جهانی پیش بینی جنگ جهانی میکنن. یکی کما نکردیم که فیلسوفان توسعه غرب این جنگ رو رقم زدن. چرا؟ همگرایی که با جنگ نمیسازه، اونم جنگ در مقیاس تمدنی، تئوریزش بکنن بعدم آغازش بکنن. نظریه برخورد تمدن‌ها که مال ما نیست که. ولی یکی از به نظر من، حالا ما تعبیر شاید مبالغه باشه، یکی از فیلسوفان اجتماعی غرب دیگه. خب اینو تئوریزه کرده، بعدم دقیقاً مرزهای تمدنی روشن کرده و پیش بینی جنگ هم کرده. پیش بینی یعنی پیشنهاد و بعد همونش جنگ را افتاده. اگر همگرایی مبدع توسعه جهانی است، پس این جنگ نظامی چیه؟ اردوکشی چیه؟ دولت سازی چیه در منطقه؟ پس پیداست توسعه فقط مبتنی بر همگرایی نیست، یه مغالطه بزرگه. این مغالطه برای این است که فرهنگ های دیگر و فرهنگ های رقیب رو از میدان به در بکنن، میگن همگرایی ایجاد بکنید. در همین تهران سال گذشته همایش جهانی گرفته شده بود، اونجا بحث این بود، همگرایی فرهنگی و همگرایی و تکثر. خیلی روشنه، اونا که میگن همگرایی و تکثر، همگرایی جهت میخواد، محورش فرهنگ توسعه غربی است، ایدئولوژی امریکایی است. بر محور اون ایدئولوژی میگن همگرایی باید پیدا بشه، تکثر هم به رسمیت شناخته بشه. البته این حرف جدیدی است که میزنن، مال دوره پسامدرن این پذیرش تکثرت ها، ولی بر محور یک جهت بازن. بنابراین در اندیشه فلسفه تاریخی ما هم که جنگ حق و باطل تو تاریخ داریم، به جای جنگ طبقاتی، به جای جنگ سنت و تجدد، جنگ حق و باطل داریم، جنگ ایمان و کفر داریم. و دو جریان تاریخی در عالم است، جریان کفر و ایمان، جریان انبیا و فرائنه، که از مسلمات ادیان الهی است. به هیچ وجه در نهایت آشتی بین فرائنه و انبیا واقع نمیشه. همگرایی جهانی از بستر یک واگرایی عبور میکنه. تا غلبه انبیا بر جبهه باطل واقع نشه، همگرایی جهانی اتفاق نخواهد افتاد. این جنگ برپاست. این از مغالطات بزرگیه که میگن علت این که در کشور ما توسعه واقع نمیشه اینه که ما همگرایی نداریم، همفکری نداریم، تساهل و تسامح نداریم. بعدم میدیدید که در دوره اصلاحات به شدت دنبال این رفتن که قرائت دینی رو اصلاح بکنن، یک قرائت دینی که اثرگذار بر فرایندهای اجتماعی نباشه و تساهل نسبت به فرایندهای اجتماعی داشته باشه. نکته اساسیش هم این کلمه است که اونا تعریفی از توسعه کردن که دین جزء موانعشه. معنی همگرایی رو همگرایی بر محور دنیا میدونن. حالا من دیگه نمیخوام این بحث رو زیاد اینجا باز بکنم. تلقی من اینه این جنگی که به راه افتاده، جنگ در مسیر توسعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی بر اساس تعریف غربی است. تعدی از اون تعریف نیست. کسی نمیتونه بگه اونا از معادلات خودشون دارن عدول میکنن. اینطور نیست. تو مسیر توسعه‌ای که تعریف کردن حرکت میکنن. و اتفاقا در اونجا اون 60 نفر متفکر غربی که ایدئولوژی این جنگ رو پشتیبانی میکردن و نامه نوشتن به بوش حمایت کردن، ملاحظه فرمودید اونجا در حمایتی که از بوش کردن، این حمایت فرهنگیه. میگم تنها ایدئولوژی که میتواند جهانی بشود و جامعه جهانی بر محور او ساخته بشود ایدئولوژی امریکایی است. و میگن برای اینکه این ایدئولوژی جهانی بشود، فرهنگ های دیگر باید برتری این ایدئولوژی رو بپذیرن، بشن خورده فرهنگ، و اگر مقاومت کردند باید با جنگ اونها رو تسلیم کرد. و هر نوع جنگی، حتی جنگ با استفاده از سلاح متعارف، جنگ اخلاقی است. یعنی جنگ کنونی بر علیه دنیای اسلام اخلاقی میدونن. چرا؟ چون اخلاق یعنی عاطفه متناسب با رشد تکنولوژی، و معتقدن ادبیات دنیای اسلام ادبیات متناسب با تکنولوژی مدرن نیست. و درستن میگن، به نظر من خوب میفهمن که توسعه که انتقال تکنولوژی نیست. توسعه تکنولوژی فرهنگ داره، پذیرش اون فرهنگ به معنی توسعه یافتگیست. من میدونم که اسلام مانع پذیرش اون فرهنگ، بنابراین مانع اون رشد تکنولوژی تیست که اونا تعریف میکنن. مانع اون رشد اون دانشی است که اونا تعریف میکنن، یه خط موازی در مقابل دانش اونا تعریف میکنه به نام علم اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روان شناسی اسلام. میفهمند این یک نکته. حالا عذرخواهی میکنم، بر همین اساس یه نکته رو من باز اشاره کنم که چون در ادبیات خیلی از کارشناسان توسعه در کشور خود ما از دهه‌های گذشته تا الان هنوز هم به شدت دیده میشه که با اشکال مختلف این رو میگن، بعضیشون تصریح میکنن، بعضیشون در لفافه میگن، این است که انقلاب اسلامی رو مانع توسعه میدونن. اینم یه بحثیه من بهش بزنم، واقعا انقلاب اسلامی رو مانع توسعه است یا از عوامل اصلی توسعه یافتگی ایران؟ دو تا تحلیل وجود داره. بر اساس فلسفه تاریخ مارکسیستا، بر اساس فلسفه تاریخ لیبرالیستی، حتما انقلاب اسلامی مانع توسعه است. من یادم اولین همایشی که در دوره بازسازی برای همین به اصطلاح تدبیر توسعه در کشور گرفته شده بود، تدبیر بازسازی، یکی از سخنرانان مهمش آقای مرحوم حسین عظیمی بود. خب چون میدونید از کارشناسان جدی توسعه در کشور ما بودن، همه آثار مختصری که ازشون باقی مانده گویاست. ایشون اونجا صریحا گفتن آقا ما مانع توسعه یافتگیمون اینه که از 64 سال قبل شمردن به این ور ما هر 8 سال به طور متوسط یه انقلاب داشتیم. یعنی میخواستن بگن آخریش انقلاب اسلامی، و درست هم میگفتن. اگر مسیر توسعه مسیر مدرنیزاسیون هست، این انقلاب ها مانعش، از جمله انقلاب اسلامی به شدت مانع. خیلی واضحه. چه کسی است که نفهمه که انقلاب اسلامی یه خط مشی دیگری در مقابل جریان مدرنیته در جهان مطرح کرده؟ بعضی از دوستان دیگه هم باز من تو آثارشون دیدم، نمیخوام نام ببرم، که به شکل دیگری همین حرفا رو میزنند و در نهایت این انقلاب و دگرگونی پیاپی که در جامعه ما اتفاق میفته و مانع توسعه میدونن. اشتباه هم نمی کنن. به نظر من اگر واقعا بر محور لیبرال دموکراسی شما فلسفه تاریخ رو تحلیل بکنید، انقلاب اسلامی از نو داره اون چیزی که اونا بهش میگفتن افسون وارد زندگی اجتماعی بشر میکنه. البته نمیخوام بگم همه اون چیزی که اونها به عنوان افسون زدایی باش مبارزه کردن قابل قبول است، نه، بسیاری از اون چیزهایی که به عنوان افسون زدایی باش مبارزه کردن واقعا افسونه، ما هم قبول داریم، اما همه اون چیزی که اونا افسون میدانن افسون نیست. اونا بسیاری از تعالیم انبیا افسون میدونن. کیه که انکار بکنه که جوهره و روح و بنیان تجدد بر سکولاریسم است؟ اگر لیبرالیسم، اگر راسیونالیسم، اگر اومانیسم بنیانهای تجدد رو شکل میدن، اگر فردیت، اصالت فرد، هویت خود بنیاد اجتماعی بنیانهای توسعه رو شکل میدن، توسعه مدرن رو، همه اینا خلاصه میشن در سکولاریسم. بنابراین مبتنی بر اون تفکر بیشک انقلاب اسلامی از موانع توسعه. ولی اگر ما تفکرمون تفکر فلسفه تاریخ خودمون باشه، من معتقدم جامعه ایران کانون یک تحول جهانی و یک توسعه جدید در جهان هست و اتفاقا به نظر من فیلسوفان اجتماعی غرب هم خوب اینو فهمیدن، یک توسعه جدیدی که مبدأ احیاء مجدد هویت تمدنی اسلام شده، هویت تمدنی که اونها گاهی احساس میکردن منحلش کردن و یا خیال میکردن تبدیل به خرد فرهنگ شده. احیاء اون هویت و فعال کردن اون هویت در مقیاس جامعه جهانی به طوری که نقطه های کانونی درگیری در جهان بر اساس پیشبینی نظریه برخورد تمدنها، خطوط فرهنگی دنیای اسلام و تجدد است. انقلاب اسلامی به نظر من یک مسیر دیگری در جریان تجدد است، در جریان به تعبیر دیگه تکامل اجتماعی است، یک تکامل دیگری رو تعریف میکنه و مسیر ایجاد یک تمدن جدید رو داره در جهان هموار میکنه، تمدنی که مدعی جامعه جهانی هم هست و تأثیرگذار بر جهان هم هست و اتفاقا تأثیر هم گذاشته. در تحلیلی که از بحران اقتصادی غرب می دیدم ملاحظه فرمودن اساتید، یکی از بهترین تحلیل مال فوکودام هست، تحلیلش نمیگه بحران اقتصادی ما ریشه در بحران ایدئولوژی که مون داره، یعنی مقابل ایدئولوژی ما یک ایدئولوژی دیگری ظهور پیدا کرده و این ایدئولوژی جلوی همگرایی جامعه جهانی بر محور ایدئولوژی ما رو گرفته و این عامل تضعیف اقتصادی ما. صرف درستی بذار نهایت بکنید. من به نظرم میاد ما دنبال یک توسعه دیگری هستیم و همینطور که عرض کردم این توسعه از تغییر بنیانهای اجتماعی شروع میشه و تو این زمینه هم ما پیشرفت داشتیم. یعنی اگر اونها قرنها کوشیدن برای گسترش سکولاریزم، ما پایه های سکولاریزم رو به خطر انداختیم. گرایش به معنویت و میل به حضور معنویت در فرایندهای اجتماعی، گرایش به اسلام و میل به حضور اسلام در فرایندهای جامعه پردازی چیزی نیست که ما الان بتونیم چشممون رو رو ببندیم. چیزی که در نیم قرن گذشته قبل، حالا نگم نیم قرن، دو 60 سال قبل، اواسط قرن 19 احساس میکرد کاملا از او عبور کرده. بنابراین من تلقی می‌کنم ما یه مسیر دیگری رو باز کردیم تو اون جاده یه طرفه‌ای که اونا درست کرده بودن و به همه جامعه جهانی میگفتن تنها راه سعادت زمینی کردن زندگی و سکولاریزه کردن زندگی است. در مقابل اون ما یه لاین گشودیم، حرفمون هم اینه که نخه، میشود به سعادت این جهانی رسید در مسیر سعادت آن جهانی، میشود سعادت رو با معنویت و توحید جمع کرد. همونی که امام به گورباچوف فرمودن دیگه، گفتن مشکل شما مبارزه بی دلیل با خداست، کما اینکه سرمایه‌داری غرب هم مشکلش همین. بی تردید اونا مبارزه با خدا میکنن، کیه که نفهمه اونا با خدا گرایی مبارزه میکنن؟ درسته رو دلارشون میرسن ما به خدا توکل میکنیم، اما همه میدونن. پس ما یه مسیر توسعه دیگری رو باز کردیم و این مسیر هم از لایه‌های عمیق اجتماعی ما شکل گرفته. این که ببینید در دوره‌ای که اونها تلقیشون بود ما به دروازه‌های تمدن رسیدیم، انقلاب اسلامی از اینجا اتفاق افتاد، این معناش اینه که اونها نتوانستن لایه‌های بنیادین اجتماعی جامعه ما رو تسلیم کنن. این که بعد از دوره اصلاحات دوره یک گرایش جدی به اصول انقلاب پیدا شد، معناش اینه که اونها تو دوره بازسازی و اصلاحات نتونستن جامعه ما رو از اعماق دگرگون بکنن. این آتشفشان از باطن دوباره فعال شده. برای اینکه حالا من یادمه دوستان ما در دوره اصلاحات، کارشناسای اصلاحات، معمولا میگفتن این مردم نون میخواستن، ما خیال کردیم آزادی میخوان، ولی تحلیل غلط بود. هم نون میخواستن هم آزادی میخواستن در چارچوب بنیانهای خودشون، یعنی در چارچوب اسلام به متافیزیک خودشون، نه به متافیزیک غرب. بنابراین نراحت کنید، تلقی بنده اینه که ما دنبال ایجاد یک تمدن جدید هستیم. یادم از یه آقایی میگفتن که آما بعد از ورود اسلام به ایران قبلا کانون تمدن بودیم، الان دیگه کانون تمدن نیستیم. و چنین من عرض کردم به عکسه، بعد از ورود اسلام به ایران هم ایران نقطه تمدن خیز جهانه، منتها نماد تمدنش رو عوض کرده، ارتقا بخشیده. یه موقع نماد تمدنش تخت جمشید بوده، ارتقا بخشیده، نماد تمدنی شده کعبه. بازم دنبال تمدن جهانی. البته این تمدن زمان برتر هست. به نظر من انقلاب اسلامی در مسیر ایجاد یه تمدن جدیده و با چالش با توسعه غربی چالش جدی داره. لذا پذیرش الگوهای توسعه غربی برای ما فقط مناسب نیست، به هیچ وجه جواب نمیده در کشور ما، ممکن نیست جواب بده. همینطوری که رو خط گسل نمیشه شهر امساق، رو نقطه انفجار معنویت نمیشه تمدن مادی بنا کرد. هر چقدر هم تلاش کنم فرو می‌ریزه. مگه قبل سرمایه گذاری رو ایران نکرده بود؟ قبل از کره جنوبی و کجا و کجا. علت جواب نگرفتنش هم اینه که رو خط گسل بنا ساخته بود. خب یه انفجاری شد تمام شد دیگه. بازم همینه، اگر ما برنامه‌ریزی توسعه رو تو ایران ببریم به سمت غربی سازی، دوباره باز دههای قبل همین چالش رو خواهیم داشت. ما باید مسیر خودمون رو پیدا کنیم، عقلانیت خودمون رو بازسازی کنیم و بر اساس عقلانیت خودمون توسعه رو رقم بزنیم. لذا همینجا عرض بکنم اصلا مقایسه ایران با کره جنوبی و نمیدونم ترکیه و مالزی و سنگاپور کودکانه است به نظر من. یادم از یه جایی بودم با یکی از سیاسیون فعال بود در دوره بازسازی، نشستی داشتیم اونجا، ایشون گفت آقا ببینید مهاتیر محمد و آقای موسوی با هم نخست وزیر شدن. ایران رو مقایسه کنید با مالزی. البته میدونم مالزی از دور خارج شده دیگه، الان همشون میگن ترکیه، چون ظرفیت محور شدن مالزی واقعا نداشت. ترکیه میتونه ظرفیت اینو داره که محور هماهنگسازی سکولاریستای میانه روی دنیای اسلام بشه، لذا همه سکولاریستای میانه میانه رو ازش حمایت میکنن. الان ببینید سکولاریستای میانه روی کشور خود ما رو همشون الگوی ترکیه رو پیشنهاد میکنن، اصلا قابل مقایسه نیست. اونجا من عرض کردم، گفتم آقا چه مقایسه ای میکنید؟ مالزی مفاهیم حاکم بر جهان رو که تغییر نداده، توازن بین المللی که به نفع خودش تغییر نداده، بر اساس تعاریف و معادلات حاکم و بر اساس توازن حاکم بهزیستی اجتماعی خودش رو ارتقا بخشیده، جریان نیاز و ارضای اجتماعی خودش رو تو همون چارچوب تغییر داده. شما یه لاین موازی درست کردید و بعدم زدید یکی از دو تا اردوگاه جهان متلاشی کردید. فوکویاما این هانتینگتون بعد از فروپاشی شوروی نظریه برخورد تمدن‌ها شد. بعد از اینکه متوجه شد اسلام اولین رقیب رو از میدان بدار کرد، متوجه شد که ما پیش دستی نکنیم ما هم دومیش هستیم. من تلقی مینه، من شکست مارکسیستا رو ناشی از انقلاب اسلامی میدونم، نه جنگ سرد 40 ساله. خیلی واضح هم هست، چون افول سیاسی شوروی بعد از انقلاب اسلامی شروع شده. سال 57 و 58 شما مقایسه کنید در نوع کشورهای به قول خودشون جهان سوم، شوروی، کوبا و امثال اینا لشکر دارن. کوبا در 17 کشور افریقایی لشکر داره، از مبارزات مارکسیستی دفاع میکنم. سال 59 یک دونه شما تو دنیا نمیبینید. افول سیاسی شوروی که مبدا فروپاشی شوروی شد از اینجا شروع شده، ولی این جنگ سرد که 30 سال قبل از انقلاب اسلامی هم بود. متوجه شد که این رقیب دومش هم سرمایه داریه. گاهی ما این حرفا رو که میزنیم میگن آقا ما سخنرانی های خوبی در توسعه میکنیم، اما هیچگاه الگو پردازی نمیکنیم. همین اندیشه ها محل دعوا هست. ما هم قبول داریم بعد الگو پردازی بشه، مبتنی بر کدام اندیشه؟ کدام اندیشه بنیادین تمدن ما رو میسازه؟ تا مبتنی بر اون ما نهادسازی کنیم، ساختارسازی کنیم، آرام آرام به سمت توسعه حرکت بکنیم. ما هم قبول داریم بعد الگو پردازی بشه، اما این که صاف بگیم انقلاب اسلامی مانع توسعه است، ادبیات دینی مانع توسعه است، باید افسون زدایی کرد، فرهنگ قد جزء ارکان توسعه است، اگر تکنولوژی رو میخواد فرهنگش هم باید بخواد، ساختارهای سیاسیتون هم باید دگرگون کنید، ولایت فقیه هم پیداشیم حتما ما اونو قبول نمیکنیم. خیلی و من ارزم اینه اگر ادعی هم قبول کنن اشتباه دارن میکنن، جواب نمیده تو این منطقه. این منطقه منطقه شکل‌گیری تمدن‌گیری در جهانه و به هیچ وجه تمدن غرب این منطقه رو نمیتوانه تسلیم بکنه. این منطقه انبیاست. شما منطقه ظهور انبیا رو تو تاریخ دنبال بکنید، همین خاورمیانه و همین تیکه است. اینطوری نیست که دست اونا باشه، همه عالمو که ما رقم نمیزنیم که. علی حال ببینید من این مقایسه ها رو واقعا مقایسه های ضعیف ناشی از فقدان یک تفکر اساسی در تلقی توسعه و فقدان یک اندیشه فلسفه تاریخی میدونم. متاسفانه روشنفکری در کشور ما فاقد یک فلسفه تاریخی و به شدت از تحولات زمان عقب. الان ببینید سکولاریستای کشور ما ولو مذهبی هاشون تلاششون رو برای این گذاشتن که با علم دینی مقابله کنن. شما ببینید تلاششون رو، چون میدونن پاشنه آشیل تمدن غربه، نقطه فروپاشیه پاشنه آشیل تمدن غرب همین علم انسانیش. شما اگه بتونید علم جدید تولید بکنید به مشروعیت اونها صدمه زدید. به شدت مقابله میکنن با این. چرا مقابله میکنن؟ میگن ما علم اسلامی نداریم و واقعا به لحاظ معرفت شناسی هم دوچار بحرانن ها. بر اساس معرفت شناسی به اندیشه های پوزیتیویستی راحت میشه بگی علم دینی و غیر دینی ندارد، اما در بر اساس اندیشه های فراپوزیتیویستی چگونه میگید علم دینی و غیر دینی ندارد؟ علم که تفسیر جهان مبتنی بر پارادایم هاست، چطور پارادایم های متافیزیکی اسلام نمیتواند علم جدید ارائه بکنه؟ اصلا حرف بی منطقی است، ولی به شدت دفاع میکنه. چرا؟ خیلی واضحه، چون پاشنه آشیل توسعه غربی است. لذا این مقایسه هم به نظر من مقایسه های بسیار معیوب هستن. خلاصه من به اونها گفتم شما مقایسه میکنید ما رو با مالزی، مالزی معادلات حاکم و ساختارهای حاکم و روابط و اینا رو قبول کرده، بر اساس اون تعاریف تکامل نیاز و ارضا اجتماعی بر خودش ایجاد کرده تو اون چارچوب، و شما میخواد چارچوبای جهانی رو به هم زنید و به هم هم زدید. اون آقا به من گفت ما این موقعی انقلابی بودیم، از نو ما رو انقلابی نکن. میدونید یعنی چی؟ بله، حرکت به سمت بازسازی و اصلاحات بر اساس الگوی غربی، این پیداست دست برای سندستور انقلاب. البته من نمیگم ما بی قاعده حرکت کنیم، عقلانیت رو در نظر نگیریم، شرایط دوره گذار رو متوجه نباشیم، بخوایم بی قاعده از علم و تکنولوژی غرب عبور کنیم. ما باید بر قله این علم و تکنولوژی سوار بشیم و ازش عبور بکنیم. من این دارم توجه دارم و نگاه اساتید رو میدونم، ولی این نکته دیگه ایست که من عرض کردم. رضا به نظر من این چند نکته رو من مقدمتا اشاره کردم، یکی تعریف توسعه بود، یکی این که توسعه، تعریف توسعه و طراحی الگوی توسعه بدون یک نگاه فلسفی تاریخی و توجه به نقاط همگرایی و واگرایی ممکن نیست و الگوی توسعه باید معطوف به مقیاس جامعه جهانی باشه. نمیشه الان شما در کشور خودتون بگید من توسعه اسلامی ایرانی ایجاد میکنم، کاری با جامعه جهانی ندارم. شدنی نیست با در شرایطی که ما درش زندگی میکنیم با انقلاب اطلاعات و ارتباطات. شما اگر دنبال ایجاد یک جریان جهانی نباشید، به هیچ وجه نمیتونید در مقیاس ملی کار جدیدی بکنید. میتوانید همون الگوها رو بیارید، یه مقداری دستکاری بکنید. لذا بعضی از دوستان عزیز ما، من مطالعه میکردم آثارشونو، که کارشناس توسعه هم هستن، واقعا از اساتید توسعه هستن، دقیقا میگه آقا جون ما چاره ای نداریم، توسعه جز با صنعتی شدن ممکن نیست. صنعتی شدن به مفهوم غربیش. خب آقا صنعتی شدن بدون پذیرش فرهنگ صنعت غرب ممکنه؟ میگه ما فقط در نوع گزینشش و امثال اینا اختیار داریم که ما بریم به سمتی که آقا یه تعریف دیگه از صنعت بدیم، یه تعریف دیگه از تکنولوژی بدیم. اصلا اینا مطرح نیست. همین صنعت و نظام صنعت و صنعتی شدن پذیرفته است. ما ناچار باید بپذیریم فقط در شیوه هاش ما آزادی داریم. به نظر من اینا تمام نیست دیگه. و بگم اون من انقلاب اسلامی یک مسیر توسعه جدید رو ایجاد کرده و این مسیر توسعه جدید نیاز به یک، البته زیر ساختهایی، یک الزاماتی داره که ما باید اونا رو فراهم کنیم. و از جمله الزاماتش همین الگوی پیشرفته